فصل 13
درایر رفت روی بالکن. هنوز بیدار نبود و پلکهایش باز نمی شد و دکمه های پیژامه زردش روی شکم صورتیش بسته نبود. شاخ و برگ های خیس برق کور کننده ای داشتند. دریا آبی مات بود و سوسوی نقره ای می زد. روی بالکن بغلی مایوی زنش داشت خوش می شد. برگشت به اتاق تاریک خودش تا تون تون لباس بپوشد و برود برلین. ساعت 8 اتوبوسی راه می افتاد که 40 دقیقه بعد می رسید به آشویستوک و ایستگاه راه آهنش. اگر با تاکسی می رفت حد اکثر نیم ساعته می رسید ایستگاه و می توانست سوار قطاری بشود که زودتر راه می افتاد. سعی کرد زیر دوش آواز نخواند تا همسایه ها بیدار نشوند. ریشش را با لذت زد توی بالکن. جلوی آینه مدل جدید کاملا محکم و نشکنی که بسته شده بود به نرده بالکن. بعد پرید توی سایه روشن و خیلی فرز لباسش را پوشید. یواش در اتاق بغلی را باز کرد. صدای تون تون حرف زدن مارتا از تخت خوابش آمد.
داریم میریم قرعه سواری توی قایق کشی. لطفاً بجوم.
مارتا بیشتر وقتا توی خواب قانقون می کرد و تند و بریده چیزهایی درباره فرانس، فریدا و نرمش‌های شرقی می گفت. درایر دست کشید به دو پهلوی خودش تا ببیند همه چیز را درست گذاشته توی جیب هایی که می بایست بگذارد یا نه. بعد خندید و گفت
خداحافظ عشق من. دارم میرم شهر.
مارتا با صدایی که انگار دارد بیدار می شود غرغر کرد و بعد خیلی واضح گفت
یه کمی آب بهم بده.
من عجله دارم عزیزم. خودت بریز بخور. اوکی؟ وقتش شده با فرانس بری شنا. صبح محشریه.
خم شد روی تخت خواب تاریک، موهای مارتا را بوسید و بعد هم از اتاق خودش رفت توی راه رو که آخرش آسانسور بود. قهوهش را در تراس کورهاوس سر کشید. دو تا رولت با کره و عسل انداخت بالا. نگاهی به ساعتش کرد و سومی رو هم خورد. توی ساحل می شد رب دو شامرهای روشن شناگرهای سحرخیز را دید و دریا داشت درخشانتر و درخشانتر می شد. سیگاری آتش زد و پرید توی تاکسی که دربان صدا زده بود. دریا مانده بود پشت سر. حالا چند شناگر دیگر هم داشتند آن سبزابی را لکلکی می کردند. از تک تک بالکنها صدای جرینگ جرینگ ظرف صبحانه می آمد. فرانس که ناخودآگاه یک توپ لعنتی را زیر بغلش گرفته بود، توی راه رو رژه رفت تا به در اتاق مارتا رسید. بعد در زد. سکوت. در قفل بود. در اتاق درایر را زد، رفت تو و دید اتاق عموجان حسابی به هم ریخته. فکر کرد درایر رفته برلین و درست هم فکر کرد. روز مزخرفی در پیش بود. لای در اتاق مارتا باز بود. اتاق مارتا تاریک بود. بگذار بخوابد. اینطوری بهتر است. خواست نوک پا برگردد که از دل تاریکی صدای مارتا آمد.
چرا اون آبو نمیدی به من؟
خیلی بیرمق اصرار می کرد. فرانس یک تنگ و یک لیوان پیدا کرد و رفت طرف تخت. مارتا آرام نیمخیز شد، یکی از دستهایش را بیرون آورد و با ولع آب خورد. فرانس تنگ را گذاشت جای اولش روی میز توالت و دوباره خواست جیم بشود. مارتا با همان صدای بیجان گفت
فرانس، بیا اینجا.
فرانس نشست لب تخت و با ناراحتی منتظر ماند مارتا دستور بدهد وظیفه‌ای را به جا بیاورد که از زمان آمدنشان فرانس هر طور بود از آن شانه خالی کرده بود. مارتا بدون آنکه سرش را از بالش بلند کند غیب گفت
فکر میکنم خیلی مریض هستم. بذار زنگ بزنم برات قهوه بیارن. امروز هوا آفتابیه. برای اینجا خیلی تاریکه. همه آسپرینا رو مصرف کرده. برو داروخونه برام چند تا آسپرین بخر. درزم بهشون بگو پارو رو بگیرن کنار. همش دردم میاد.
پارو؟ ولی این بطری آب داغ توه. کت شده.
خواهش میکنم فرانس. من نمیتونم حرف بزنم. سردمه. کلی پتو میخوام.
فرانس از اتاق درایر یک پتو آورد و ناشی و سر به هوا، طوری که هر زنی را به جوش می آورد، روی مارتا کشید. گفت:
نمیدونم داروخونه کجاست. آوردی؟ چی آوردی؟
فرانس شانه انداخت بالا و رفت بیرون. داروخانه را راحت پیدا کرد. غیر از قرص‌ها یک لول خمیرریش هم خرید با یک کارت پستال که منظره خلیج داشت. بسته پستی صحیح و سالم به مقصد رسیده بود، ولی امی در نامی آخرش پرسیده بود که آیا فرانس کلش درست کار میکند یا نه، و فرانس هم فکر میکرد چند خط برای اعتراض اطمینان به او نوشته. وقتی از محوطه آفتابی برمیگشت هتل، ایستاد و به ساحل نگاه کرد. قوطی آسپرین را از خمیرریش جدا کرده بود و حالا خمیرریش را توی جیبش میگذاشت. بادی ناگهانی زد و پاکت کاغذی را که هر دو جنس توی آن بودند برد. همان لحظه آن زوج خارجی که معما بودند جلوی فرانس سبز شدند. هر دو روبد شامر دریا پوشیده بودند و تون تون راه می رفتند و تون تون هم به زبان اسرارآمیز خودشان حرف می زدند. فرانس فکر کرد نگاهی به او انداختند و یک لحظه ساکت شدند. از فرانس که رد شدند صحبتشان را ادامه دادند. فرانس فکر کرد درباره او حرف می زنند و حتی اسمش را به زبان می آورند. دست و پایش را گم کرد و عصبانی شد. لابد این خارجی قبراق لعنتی که اینطور تون تون با رفیق برونزه و بور و خوشگلش کنار ساحل می رفت، همه چیز را درباره مخمصه و گرفتاری او می دانست و شاید هم مسخره می کرد و دلش می سوخت به حال این جوان بی قلقش که یک زن بزرگتر از خودش گولش زده و صاحبش شده بود، که با همه لباسهای قشنگ و کرمهای صورتش باز شبیه قورباغه‌های سفید گنده بود. اصلا مسافرهای این استراحتگاه‌های شیک و پیک همیشه آدم‌های فضول و مسخره کن و ظالمی هستند. خجالت کشید که این روبد و شامر چموش قلابی بدن پشمالویش را درست حسابی نمی‌پوشاند. بد و بیراه گفت به باد و دریا و در حالی که قوطی قرص‌ها را محکم گرفته بود توی دستش، وارد لابی هتلش شد. کاغذ نازکی که از دستش در رفته بود توی محوطه جست و خیزی کرد، ایستاد، باز جست و خیز کرد و سرید جلوی آن زوج خوشبخت. بعد رفت طرف نیمکتی توی مزغل نرده که رویش یک پیرمرد نشسته بود توی آفتاب، و پیرمرد که غرق فکر بود نوک عصایش را فرو کرد توی کاغذ. بعد چه بلایی سرش آمد کسی نمی‌داند. آنهایی که تند و با عجله به طرف ساحل می‌رفتند، سرنوشتشان این نبود. پله‌های چوبی می‌رسید به ماسه. یکی دلش می‌خواست به چین و واچین‌های آهسته و براق دریا برسد. ماسه سفید زیر پا صدا می‌داد. بین صد سایبان راه راه شبیه هم راحت می‌شد سایبان خود را شناخت. آن هم نه فقط از روی شماره‌ای که داشت. این چیزهای کرایه‌ای خیلی زود با صاحب اللابختکیشان اخت می‌شوند و خیلی راحت و با اطمینان خاطر می‌شوند جزء زندگیش. سه چهار سایبان آن طرفتر گوشه دنج درایرها بود. حالا خالی بود. نه درایر آنجا بود، نه زنش و نه قوم و خیشش. یک دیوار گنده ماسه‌ای دورش کشیده شده بود. پسر کوچولویی با مایه قرمز داشت میرفت روی این دیوار و ماسه‌ها می‌ریختند و برق می‌زدند و همان لحظه یک تکه کاملش آوار شد. خانم درایر دوست نداشت ببیند بچه‌های غریبه خاکریز او را خراب می‌کنند. توی این خاکریز و اطراف آن عناصر بی صبر و قرار طبیعت فرصت کرده بودند جاپاهای لخت را خط خطی کنند. حالا دیگر کسی نمیتوانست جاپای پت و پهن درایر را از کف پای باریک فرانس تمیز بدهد. کمی بعد شوارتز و وایس آمدند و با تعجب دیدند هنوز کسی آنجا نیست. یکیشان گفت: عجب زن خواستنی و جذابی. دیگری به آن طرف ساحل و به محوطه نگاه کرد و بعد هم به هتل‌های پشت محوطه و جواب داد: آه، مطمئنم تا چند دقیقه دیگه میام پایین. بیبریم یک کمی شنا کنیم، بعدم برمیگردیم. سایبان و خندقش خالی ماند. پسر بچه بدو بدو برگشته بود پیش خواهرش که یک سطل آبی پر از آب آب‌بازی آورده بود و بعد از کلی این دست آن دست کردن و لرزش و ناز و نوازش جادویی داشت با دقت تمام یک شن شکلاتی بی عیب و نقص از سطل می‌ریخت بیرون. پروانه سفیدی رد شد در حالی که با باد کشمکش داشت. شناگرهایی که وارد آب کم عمق می شدند، پاهایشان را عین اسکیبازهای بیچوب حرکت می دادند. همین موقع تعدادی از این تصاویر کنار دریا، تلألوهای موج سبز چینواچین، داشتن با سرعت 50 مایل در ساعت به طرف جنوب می رفتند، چون راحت جا خوش کرده بودند توی سر درایر، و هرچه درایر با قطار سریع السیر برلین دورتر می شد، این تصاویر با سماجت بیشتری جلب توجه می کردند. مزه کارهایی که توی شهر معطل او بودند، کمی از بین می رفت، چون فکر می کرد همین موقع دارد بار دیگر می شود تاجری با نقشه ها و خیال های تاجرانه، در حالی که آنجا کنار دریا روی ماسه های سفید واقعی غیر خیالی داشت آزادی را پشت سر می گذاشت. هرچه با آن شهر بزرگ نزدیکتر می شد، به نظرش آن پلاژ درخشانی که می شد از دماغه عین یک سراب نگاهش کرد جذابتر می آمد. توی منزل باغبان خبر داد که تام مرده. می گفت که یک کامیون زده به سگ، بعد که سگ را پیدا کرده بیهوش بوده و بعد هم توی بغلش جان داده. درایر به خاطر همدردی و دلسوزی باغبان به او 50 مارک داد و بعد غم و غصه هم خورد که چرا هیچ کس جز این سرباز پیر زمخت این حیوان بیچاره را واقعا دوست نداشته. در دفترش فهمید آقای ریتر او را در لابی آدلر هوف ملاقات نخواهد کرد، بلکه در بار رویال ملاقات خواهد کرد. درایر قبل از رفتنش زنگ زد به ایزوالد در خانه مادرش در اشپانداو و در عین خفت خواهش کرد قرار کوتاهی برای آخر شب بگذارند، اما ایزوالد گفت سرش شلوغ است و پیشنهاد کرد درایر فردا یا پس فردا دوباره زنگ بزنند و بیاید دنبالش تا بروند نمایش افتتاحیه شاه بی بی سرباز و بعد خب ببینند چه می شود. مهمان آمریکاییش که آدم مطبوع و با فرهنگی بود، با موهای سربی و چانه سگوش، احوال مارتا را پرسید که یکی دو سال پیش زیارتش کرده بود و درایر در عین نومیدی متوجه شد هرچه انگلیسی از روز آن مهمانی خوش به بعد یاد گرفته اصلا به درد این نمی خورد که از پس تلفظ تو دماغی آقای ریتر بر بیاید، و به همین خاطر هم آقای ریتر با کمال نزاکت شروع کرد به حرف زدن با یک گویش دموده آلمانی. در آزمایشگاه هم سرخوردگی دیگری در انتظار درایر بود. به جای 3 تا مانکن کوکی که قول داده بودند، فقط 2 تا برای نمایش آماده بود. یکی همان جناب آقای سن و سالدار اولیه که المصنای از کت بلیزر آبی درایر تنش بود و دیگری سرکار خانومی این جنازه با کلاهگیس زرد سوخته و لباس آبی و گونه های برآمده و چانه مردانه. درایر با سرزنش گفت
لااقل میتونستید کمی سینه‌شو برجسته تر کنید.
مختره گفت
تیپ اسکاندیناوی است.
تیپ اسکاندیناوی؟
بگو بدل جعلی زن.
مجون نیست اگر اینطور ترجیح میدهید. با مشکلاتی روبرو شدیم. یکی از دنده ها درست کار نمیکرد. آقای رئیس، من بیشتر از خدا وقت لازم دارم، ولی مطمئنم از طرز کار لبها خوشتان می آید.
یک چیز دیگه، من زیاد از کراوات این یاروی پیر خوشم نمی آد. لابد از کرواسی یا لیختنشتاین تهیه کردن. به هر حال از کراوات هایی نیست که فروشگاه من می فروشن. اصلا من کراوات دفعه قبل رو یادمه. کراوات آبی کمرنگ قشنگی بود. عین مال خودت.
موریتس و ماکس زیر لب خندیدند. مختره خیلی آرام گفت
اعتراف میکنم این را برای همین مناسبت مهم قرض کرده ایم.
نگران دکمه جلوی یقه بلندش زیر ریش خشخشیش شد، ولی قبل از اینکه این دکمه در برود درایر کراوات خاکستری صدفی خودش را در آورد و برای بقیه مدت نامعلوم حضورش ماند با یقه باز پیراهنش. آقای ریتر توی تئاتر روی مبل چرت میزد. درایر بلند سرفه کرد. مهمانش بیدار شد و عین یک بچه چشمایش را مالید. نمایش شروع شد. زنک که باسن چارگوشش را قیر می داد آمد روی سن و رفت. بیشتر شبیه خیابانگردها بود تا خوابگردها. پشت سرش آن مردک عیاش مست آمد. همان لحظه زنک با پالتو پوست مینک دوباره با تکان تکان آمد، سرش گیج رفت، خودش را جمع و جور کرد، مسیرش را با هر بدبختی و عذابی بود طی کرد و از در کنار صحنه صدای گروم به گنده ای آمد. سر و کله مشتری بعد از اینش پیدا نشد. وقفه درازی افتاد. آقای ریتر گفت:
غذایی که برایم خریدید واقعا عجب چیزی بود. وقتی شما و خانوم بهار آینده در میامی به دیدنم آمدید، من تلافی میکنم. یک سرآشپز اسپانیایی دارم که سالها در یک رستوران فرانسوی در لندن کار کرده و شما واقعا با انواع غذاهای بین المللی طرف میشوید.
این بار زنک با اسکیت های چرخدار آهسته به جلو کشیده شد. لباس شب مشکی تنش بود، پاهایش سفت بود، نیمروخش شبیه جمجمه بود، از دکلتش یک بافتنی پیدا بود که دستهای شتاب زده سازندش چپانده بود تو. دو همدست جناب سازنده نتوانستند زنک را در پشت صحنه بگیرند و عمر کوتاه زنک با ترق و تروق نحسی به پایان رسید. باز وقفه افتاد. درایر تعجب می کرد که چه حواس پرتی و بلاهتی اصلا باعث شده بود این مانکنهای پاتیل را قبول کند، چه رسد به تعریف و تمجید. دلش می خواست نمایش به پایان رسیده باشد، ولی برای آقای ریتر و او هنوز تک خال اصلی رو نشده بود. مردک پیر با دستکش سفید، لباس رسمی شب، یک دست به طرف کلاه سیلندر وارد شد. به نظر می آمد حالش دوباره جا آمده و سرحال است. ایستاد مقابل تماشاچی و شروع کرد به برداشتن کلاهش به علامت تعظیم پیچیده‌ای که بیش از حد پیچیده بود. یک چیزی قرچ خروج کرد. مختره با حضور ذهن معرکه داد زد ایست و عین تیر دوید طرف این دیوانه مکانیکی.
دیر شد.
کلاه با یک جست عالی از سرش جدا شد، ولی دستش هم جدا شد. شکر خدا یک پرده سیاه عکاسی کشیده شد. درایر به انگلیسی پرسید:
چگونه دوست داشتید این را؟
آقای ریتر گفت:
محشر.
و بلند شد تا برود.
یکی دو روزه خبرتان می کنم. می دانید باید تصمیم بگیرم برای کدام یک از دو پروژه پول بگذارم.
پروژه دیگه هم شبیه این هست؟
خدای من نه. پروژه دیگر به راه اندازی آب در هتل‌های لوکس مربوط میشه. آبی که باید صداهای قابل تشخیص ایجاد کنه. موسیقی آب به معنای واقعی. ارکستر شیرهای آب. با بارکارول دستتان را بشویید. با لوهنگرین حمام کنید. با دبوسی نقره هایتان را آب بکشید.
درایر ادامه داد:
یا با بخ غرق بشید.
بقیه شب را ماند خانه. سعی می کرد یک نمایشنامه انگلیسی به نام کاندیدا را بخواند و گهگاه هم می رفت توی فکرهای آبکی. مانکن کوکی ها هر کاری از دستشان برمی آمد کرده بودند. حیف که زیاد به آنها فشار آمده بود. ریشابی نیروی هیپنوتیسمش را هدر داده بود و حالا مانکن کوکی ها تمام ارزش، تمام زندگی، تمام جذابیتشان را از دست داده بودند. خیلی مبهم و نامفهوم ممنونشان بود، چون وظیفه جادوییشان را به جا آورده بودند، شور و هیجان ایجاد کرده بودند، باعث امید و آرزو شده بودند. اما حالا فقط حالش را بد می کردند. به یک صحنه دیگر رسید و با وظیفه شناسی کامل با هر مانعی که روبرو می شد فرهنگ لغت را ورق می زد. فردا زنگ می زد به ایزوالد. یک دختر خوشگل انگلیسی استخدام می کرد تا زبان برنارد شاو گالزورسی را یادش بدهد. خیلی راحت اختراع را دوباره به ریشابی می فروخت. چیده بکری. به ازای $10 پیش پرداخت. خانه چقدر ساکت بود. نه تام بود، نه مارتا. بازنده خوبی نبود دختر بیچاره. ناگهان متوجه شد چه عضو ناپیدایی در سکوت مرده دخیل بوده. همه ساعتهای منزل خوابیده بودند.